بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دو تا فراز از سوره رو ترجمه کردیم که این قسمت هم ادامه فراز دوم هست. فراز اول اجمالش دستور به این بود که لا تقدمو، یا نهی از تقدم بر رسول خدا بود. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، این محور قسمت اول هست که تقدم بر برنامه رسول خدا همون تقدم بر خدای متعال هست. پیش دستی بر خدای متعال همین پیش دستی بر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و به دنبالش هم لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی، لا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض، صدایی بالای صوت حضرت در عالم نباید باشه. اون همون صوتی است که خبر الهی رو میرسونه به عالم. کسی نباید خودش رو هم عرض حضرت بدونه، بخواد پردهی برای حضرت کنار بزنه، جهر قول برای حضرت داشته باشه. و به دنبالش هم خدای متعال در مقابل این کسانی که تقدم و رفعت صوت و جهر بالقول دارن یه جریانی رو معرفی میکنه بر محور امیر المومنین علیه السلام، که اونا اهل تقوای قلب و طبیعتاً غز صوت در مقابل رسول خدا هستن. صداهاشون فرو افتاده است، صوتشون، هنجرشون صوت نبی اکرم رو به عالم ابلاغ میکنه، قلبشون قلبیست که نبع نبی اکرم در او واقع میشه، و طبیعتاً خبر حضرت رو بعد از اونها گرفت تو عالم اسلام. این یه فراز بود که بحث شد، که عرض کردیم در این فراز توجه داده می شوند مؤمنین به اینکه یه جریانی در داخل دنیای اسلام هست که بنای بر تقدم و رفعت صوت و جهر بالقول داره، و این شاید همون جریانی است که در ذیل سوره تحت عنوان اعرابی ازش یاد میشه. این یه نکته بود که عرض شد یه قسمت. بعد وارد یه فضای دیگری می شود که ادامه همون فضای قبلی است که یا ایها الذین آمنوا، باز خطاب به مؤمنینه که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این ظاهرا تبیین همون رفعت صوت و تقدم و اینهاست، که اون جریانی که به دنبال رفعت صوت هست، میخواد صدای خودش رو در عالم اسلام بلند کنه در مقابل صدای حضرت، بلکه بر منبر حضرت میخواد حرف خودش رو بزنه، لا ترفعوا صوتکم علی اصواتکم علی صوت النبی، یه جریانی به پا میکند این جریان منافق، جریان نفاق، جریان فسق، جریان کفر، و یک خبری رو در مقابل خبر حضرت میاره، انجاکم فاسقون به نبعن. حالا این خبری رو که می آورد که اوست که دنیای اسلام رو میخواد تحت تأثیر خبر خودش قرار بده، نه اینکه ما دنبال خبر او رفتیم، او میخواد کاری بکنه تو دنیا. انجاکم فاسقون یا الذینامون انجاکم فاسقون به نبعن فتبینوا، پیداست او دنبال یک امریست. اون امر چیه؟ که انتصیب و قومن به جهالته. این نبع فاسد میخواد در داخل دنیای اسلامی درگیری ایجاد کنه و مؤمنین رو در مقابل یه قومی قرار بده، و بعدم این درگیری ادامه پیدا میکنه تا وقتی که فضا روشن میشه و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که دیگه فایده هم نداره اون ندامت بعد از روشن شدن واقع. در مقابل نبع فاسق دستور به تبیین میده و ارجاع به رسول میده، فتبینوا، بعدم میفرماید وعلموا ان فیکم رسول الله، که بیانه عالم حضرت هستند دیگه، یعنی با حضرت تبیین کنید. خبر فاسق وقتی میاد شما باید رجوع به حضرت کنید، تبیینوا یعنی وعلموا ان فیکم رسول الله، با حضرت تبیین کنید و نه شما را از حضرت جدا نکنه فاسق، و دنبال این نباشید که با هر خبری بروید و حضرت رو دنبال سر خودتون بیارید. بعد خدای متعال یک طائفه ای رو بهشون بشارت میده که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدای متعال در بین شما مؤمنین، که حالا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این به نحو عموم که بیان شده برای این است که دیگران هم تحریک بکنه، تحذیز بکنه، و الا این یه جمع خاصی هن که حب الایمان و کراهت از کفر و فسوق و عصیان درشون هست. به اینها میفهمد شما کار سختی است، فاسد میاد تو دنیای اسلام، خبری میاره، رفعت صوتی است، میخواد برنامه و طرح حضرت رو به هم بریزه، و همراه با حضرت بودن، تبیین از حضرت کردن، این کاریست که یه جمعیتی به اون موفق میشن و اون کسانی هستن که سرمایه حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان درشون شکل گرفته. اینا هستن که میتونن به حضرت راه برن. و بعدم خطاب به وجود مقدس نبی اکرم میفرماد اولئک هم الراشدون، راشدون امت شما همینا هستن، اونایی که این حقیقت درشون شکل گرفته، ظهور پیدا کرده، که به مرحله حب الایمان و کراهت در کفر و فسوق و عصیان رسیدن، اینها راشدونن. و بعدم میفرماید که فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. این رشدی هم که خدای متعال به اینا عنایت کرده از باب فضل و نعمته، فضلا من الله. اینها این راشدون هستن که مشمول فضل و نعمت الهی هستن، و این لطفی هم که خدا به این جمع کرده بر اساس علم و حکمته. این طور نیست که حالا یک تفضل و نعمتی است که بی اساس و بی ریشه است. حالا این اجمال بحثی بود که توضیح دادیم. خود این آیه آخر البته مقدار بحث تأویلی داره که فضل و نعمت در قرآن تأویل شده به وجود مقدس رسول الله و امیرالمؤمنین. حالا اون بحث رو ازش میگذاریم. حالا بعد وارد فضای دیگری می شود که گویا ادامه اون فضای قبلی است، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، بحث از یک اقتتال و درگیری در حد کشت و کشتار هست بین دو طائفه از مؤمنین، که حالا تکلیف امت رو در این درگیری قرآن معین میکنه، میفهمد اگر دو طائفه از مؤمنین با هم درگیر شدن، شما تلاش کنید فاصلهو بینهما، بین اونها صلح ایجاد کنید، بی تفاوت نباشید، به نفع یک طرف هم ابتداعا وارد میدان نشید، فاصلهو بینهما، صلح بین اونها برقرار کنید. که حالا باید بحث بشه مخاطب این دستور الهی کیست، یک، دو، صلح چیه. مقصود از اینکه صلح ایجاد کنید یعنی چه اتفاقی باید بیفته؟ اصلاح اصلا یعنی چی؟ فاصله بینهما، اصلاح بین دو طائفه از مؤمنین که با هم درگیر هستن، یعنی هر جوری شده جنگو فرو بخوابانید، یا نه اصلاح یک رویه خاصی در فرو نشاندن این نزاع و اختلال است. فاصله بینهما. حالا اگر یک کسی این مدار صلح رو قبول نکرد، پیداست این صلح، بعدم توضیح میده خدای متعال، میفهمد صلح بعد بر اساس عدل و قسط باشه، که حالا اون یه توضیح میخواد دیگه، من ترجمه میکنم این آیه. میفهمد اگر دو طایفه از مؤمنین با هم درگیر شدن، شما به اینا صلح بدید، نه بی تفاوت باشید و نه اینکه خودتون وارد درگیری و نزاع به نفع یک طرف بشید. ابتدا بعد صلح برقرار بشه. این صلح هم برای یه مداری است، اصلاح مداری داره تو عالم، که حالا باید بحث کنیم که اصلا اصلاح و افساد یعنی چی. حالا اگر یکی ستم به دیگری کرد، خودخواهی کرد، دست بر نداشت، و انبقت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی، حالا وارد مقاتله با او بشید تا برگرده به امر خدا. فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر الله، که پیداست مدار صلح هم همون امر الله دیگه، تا او برگرده به امر. حالا اگر برگشت به طرف امر خدا، فانفاعت دوباره فاصله بینهما، حاضر شد بر مدار امر الهی حرکت بکنه، بین اینها باز دوباره برگردید صلح برقرار کنید. این صلح هم مدارش بالعدل، باید بالعدل باشه، که حالا اینا توضیح میخواد. و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، در مقام ایجاد صلح بین این دو طایفه قسط رو رعایت کنه، که خدا متعال اونهایی که مقسطن و قسط رو جاری میکنن دوست میداره، که حالا اینم توضیح میخواد. بعد میفهمد انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنون رابطه شون با هم رابطه اخوته، لذا صلحی که ایجاد میکنید صلح بین دو جریانیست که با هم رابطه اخوت دارن. فاصلحوا بین اخویکم، هم خودشون با هم اخوت دارن، هم با شما اخوت دارن. این صلحی که دارید ایجاد میکنید، دارید رشته اخوت بین خودتون و اونها رو از نو مستحکم میکنید. و اتقوا الله لعلكم ترحمون، در مقام ایجاد صلح و ایجاد رشته اخوت هم مدار تقوای الهی رو رعایت بکنید، شاید اون وقت برگردید به مدار رحمت. حالا این هر کدوم کلمه به کلمش گفتگو داره، من مقدمتا اینکه دو نکته رو عرض میکنم تا بعد وارد بحث جزئیات این دو تا آیه بشیم. یه نکته ای که ارتباط بین این آیات اقتتال و بقی و اینها با آیات قبلی یک ارتباط سیاق برقرار میکنه، این است که ظاهرا داستان همون نبع فاسقه دیگه، جریان فسق. این نبع فاسق کاری که میکنه این است که کار رو در امت حضرت به قطع رشته اخوت میکشونه، و این رشته اخوت رو تبدیل میکنه به اقتتال، یعنی به حدی از کنم نزاع ایجاد میکنه بین مؤمنینی که با هم رابطه اخوت داشتن، که این تبدیل میشه به درگیری در حد کشت و کشتار، و این هشدار نسبت به نبع فاسقه. این شاید ارتباط سیاق باشه با قبل، که این جریان فسقی که در مقابل طرحی که حضرت دارن، که همون طرح خدای متعال هست، که باید در مقابل اون طرح ما تسلیم باشیم، تقدم نداشتیم باشیم، جهر بالقول نداشته باشیم، رفعت صوت نداشته باشیم، بلکه به عکس باید صاحب تقوای قلب بشیم و قصد صوت پیدا کنیم. این نبع فاسق کاملا نقطه مقابل اوست، یه جریانه و میخواد به هم بزنه امت اسلامی رو، و اون رشته اخوت رو تبدیل کنه به درگیری و نزاع. حالا به ما میگن در مقابل این اگر خبر فاسق به اینجا رسید چه باید بکنید؟ این یه نکته. نکته دومی که باز شاید تکرار هم باشه این است که معانی که برای این آیات میشه در حد معانی نازل، اینها معانی خوبی است، اینا رو ما منکر نیستیم و معانی درستی هم هست، ولی وزان معنایی که ما باید بر آیه بکنیم در وزان حالا بیان نورانی قرآن هست دیگه، که گاهی ائمه علیهم السلام یه اشاراتی کردن. مثلا در همین سوره حالا تعبیر غلط من، یه نقاطی رو مورد توجه قرار دادن که اون نقاط، نقاط برجسته به ما نشون میده که باید سوره رو در چه بزانی بفهمیم. مثلا میفرماید از امیرالمومنین علیه السلام، خوندیم این حدیث رو، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله ناظر به رجلین من القریشه. این داره به ما نشون میده که اصلا سوره در چه بزانی است. این جریان تقدمی که خدای متعال به مؤمنین میگه شما وارد این جریان نشید چه جریانی است. یا فرض بکنید باز در آیه ان الذين يغضون اصواتهم، میفهمد اون کسی که صاحب تقوای قلب است و غض صوت داره وجود مقدس امیرالمومنین است، روایت مکرری که اون طرف رو معرفی میکنه این طرف رو هم معرفی میکنه. یا روایاتی که ذیل این آیه هست که وقتی سرمایه همراهی با حضرت و تبیین در کنار حضرت رو توضیح میده و میفهمد راشدین امت همونایی هستن که این سرمایه رو دارن، اینا اهل رشدند، اینا هستن که مشمول فضل و نعمت خدا هستن، معرفیشون میکنه. اونجا میفهمد که این حب الایمان و مثلا کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان، حب نسبت به امیرالمومنین و کراهت نسبت به اعداست که ملاحظه کردید. اینشون میده سوره رو در چه بزانی باید فهمید. حبب الیکم الایمان، الایمان امیرالمومنین و کفر و فسوق و عصیان اعدا که ملاحظه کردید. یا فرض کنید ذیل همین آیه ان طائفتان من المؤمنین، روایات متعددی که داریم تأویل این آیه رو به جنگ جمل بیان کرده که امیرالمومنین بر اساس تأویل این آیه جنگیدن با اهل جمل. توضیح مفصل داره، روایت انشاءالله تقدیم میکنه. یا فرض بکنید ذیل اون داستان قالت الاعراب و منا، که ذیل سوره داستان اعرابیگری رو مطرح میکنه. اعرابیگری یه جریانی است که به ایمان نرسیدن، بالاخره یه مرحله ای از حقایقی که با حضرت نازل شده اسلام رو، وارد وادی اسلام شدن ولی وارد وادی ایمان نشدن، مؤمن نیستن ولی مدعی ایمانند و سهم خواهی میکنند. و این جریان اعرابیگری رو مثلا با یه اشاره به ما گفتن اعرابیه، اینو مثلا عنایت میکنه. اینو نشون میده که وزان سوره چیست، بعد تو همین وزان سوره فهمیده بشه. حالا بعد از این دو نکته یک محوری داره این دو تایی که خونده شد، و اون محور این است که گویا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک جامعه ای درست میکنند. خدای متعال بر محور وجود مقدس نبی اکرم یک جمع و جامعه ای درست میکنه که مثل یک خانواده هستند، روابطشون روابط اخوته، جامعه برادران و به اصطلاح جامعه مؤمنین جامعه ایست که رشته بین مؤمنین رشته اخوته. این رشته را هم وجود مقدس نبی اکرم ایجاد کردند. حالا یه مقدار این باید توضیح داده بشه. شما یه جامعه ای دارید که یه آدم هایی درش زندگی میکنن که این آدم ها هر کدام دنبال منافع خودشون هستند و دنبال تأمین حد اکثری سود خودشون هستند. آدم های سوداگر، آدم هایی که عرض کنم حرص و حسد به دنیا دارن، آدم هایی که نسبت به دیگران حسادت میبرزن، آدم هایی که سلطه طلبند و دنبال تأمین منافع خودشون هستند ولو از طریق سلطه به دیگران. این یه جور جامعه است. به تعبیر دیگه انسان‌ها یه موقعی درشون صفات رذیله رشد میکنه، حسد و بخل و کبر و حب جاه و سلطه طلبی بر دیگران و استکبار نسبت به خدای متعال و تکبر به عباد الله. یه جمع اینجوری دارید، میخواید این جمع رو از دلشون یه جامعه درست بکنید. خب اشکال مختلفی هم پیدا میکنه. یه موقعی فرض مثلا حرفی که میزنن میگن در دوره قبل رابطه طولی بوده، یه مثلا فرض بکنید اربابی بوده و رعایایی، او سلطه داشته و اینا تحت سلطه او بودن، یا شکل دیگرش مثلا نظام سلطنت های دیکتاتوری محض. بعد حالا میگن مثلا یه نظام دیگه حالا پیدا شده برای اینکه این جامعه بتونه قوام پیدا کنه، رشد پیدا کنه، بعد رابطه تبدیل بشه رابطه هم ارز، آدم ها همه دنبال منافع خودشون هستند، منافع متضاده، ولی تو این تضاد منافع آدم ها نباید رابطه طولی داشته باشن، باید رابطه هم عرض داشته باشن. اینی که الان در نظام های جدید دموکراتیک میگن که مبتنی بر نظریه بازار هست، بنابراین آدم هایی که دارای صفات رذیله هستند، دنبال منافع شخصی خودشون هستند، دنبال کبر و حسد و عجب و عرض کردن سلطه طلبی و امثال این صفات هستند، شما میخواد اینها رو در یه جامعه به تعادل برسونید. حالا اگر یه حکمرانی هم هست، حکمرانی هم همین کارو میخواد انجام بده، مأموریتش همینه، حالا اشکال مختلفی هم پیدا میکنه. این یه جور جامعه است. شما فرض میکنید این صفات صفاتی هستن که باید رشد کنن و همین صفات رو رشد میدید، اما میخواد با این که این صفات داره رشد میکنه، انسان‌های سلطه طلبی هن، هر چی هم بیشتر این جامعه رشد میکنه، این سلطه طلبی بیشتر رشد میکنه و همین سلطه طلبی عامل رشد اجتماعی است. میخواد این آدم‌های سلطه طلب رو به یه وحدت و ائتلاف و همراهی و همکاری برسونید. یه جور جامعه است. این جامعه است که به تعبیر روایات ما جامعه شیطانی است. یعنی جامعه است که بر محور جهل حرکت میکنه. ما اینو مکرر عرض کردیم که جوامع، چه جامعه مؤمنین چه جامعه کفار، نظامشون نظام ولایت هست. اینطور نیست که در جامعه کفار ولایتی نیست، تولی نیست، هم در جامعه کفار است هم در جامعه مؤمنین. جنس ولایت و تولی فرق میکنه. یه جا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور است، یک جامعه است که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این جامعه ای که بر مدار اولیای طاغوت حرکت میکنه، این جامعه بر مدار جهل هست، به تعبیر حدیث عقل و جهل که خاطر مبارکتون هست در اول کتاب از کنم علم و جهل کافی، این عقل و در کتاب عقل کافی حدیث رو از وجود مقدس امام صادق نقل کردن دیگه، که حضرت فرمودن که عرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو، بعد عقل و جهل رو که توضیح میدن، میفهمن عقل از یه وادی خلق شده، جهل از یک وادی دیگری، عقل اطاعت کرده، جهل استکبار کرده. حالا اینا توضیح داشته و توضیح دادن بزرگان دیگه. بعد خدای متعال لشکری برای عقل آفرید، جهل هم از خدای متعال لشکر خواست که سفارایی کنه مقابل او. بعد حضرت در پایان توضیح میدن مؤمنین وقتی همه صفات عقل درشون ظهور پیدا میکنه که منقای از جهل بشن، اگر تبری از جهل پیدا کنن تمام صفات عقل درشون پیدا میشه. اونجا این بیان شده که صفاتی که به عقل داده شده، که عقل عرض کردیم بزرگان میفهمن عقل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا مقامی از مقامات ایشون است، و جهلمون دشمن اصلیست. حالا ابلیس ازش، ابلیس و الابالس بزرگان ازش تعبیر میکنه، رئیس شیاطین. مقابل حضرت سفارایی کرده، صفات حمیده رو خدا برای حضرت خلق کرده به خاطر مقام بندگی و طاعت. این صفات ایمان و زهد و تقوا و محبت و ایثار و و بقیه صفات، این صفات خدا برای حضرت آفریده. حضرت با این صفات تو عالم بندگی میکنن و بندگی خدا رو بست میدن. و هر کسی هم بخواد واجد این صفات بشه، مستقلن خدای متعال این صفات رو بر او خلق نمیکنه. به کسی مستقلن ایمان و توکل و یقین نمیدن. این باید تبری از جهل و دشمنان حضرت پیدا کنه، بیاد ولایت حضرت رو بپذیره. اون وقت ذیل ولایت حضرت به اندازه‌ای که نزدیک به حضرت میشه، این صفات حضرت درش ظهور پیدا میکنه. مثل اینکه خورشید یک خورشیده تو منظومه شمسی، همه خونه‌های ما که گرم میشه روشن میشه با نور این خورشید روشن میشه. خدای متعال برای کسی نور مستقل از خورشید تو منظومه شمسی قرار نداده دیگه. خدای متعال تمام صفات حمیده رو به این عبد مطلق خودش عنایت کرده، به خاطر اینکه مقام عبودیت مطلقه داره. بهش فرمود اقبل فاقبل ادبر فادبر فاکرمه الله. 75 تا لشکر براش خلق کرد، با این لشکر بندگی خدا رو بست میده. جامعه‌ای که حول نبی اکرم شکل می‌گیرن که جامعه انبیاست، جامعه مؤمنین، جامعه شیعیان حضرت، که بر مدار حضرت و اهل بیت و بر مدار انبیای الهی شکل می‌گیرن، این جامعه جامعه است که صفات کریمه نبی اکرم درشون هست، صفات حمیده نبی اکرم درشون پیدا میشه، اینا با این صفات زندگی میکنن، ارتباطشون با خدای متعال بر اساس این صفاته، یقین، توکل، صبر، رضاست، ارتباطشون با عالم بر اساس همین صفات، زاهدند، فارغ از دنیا هستند، ارتباطشون با دیگران و بقیه امت بر همین اساسه، اهل محبتن، اهل وفا هستند و بقیه صفاتی که در جنود عقل هست، و با این صفات خدا رو بندگی میکنند. این یک نکته. رابطهشون با نبی اکرم و رابطهشون با امت نبی اکرم هم بر اساس همین صفات شکل میگیره. این یه جور جمع و جامعه است که بر محور شخص شخیص وجود مقدس رسول الله و اهل بیت حضرت و بعد شیعیان که میشن شیعیان کمال انبیا هستن و ذیل اونها یه امتی شکل میگیره، اممی شکل میگیرن. همه صفاتی که در این امت وجود داره رشد میکنه، هر چه کامل تر بشن این صفات درشون بیشتر رشد میکنه، این صفات حمیده و کریم است. جامعه بر محور صفات عقله، جنود عقله. هر چه این جامعه بیشتر بر محور نبی اکرم شکل بگیره، این روابط نورانی تر میشه. هر چه بیشتر تبری از جهل پیدا بکنن، خالص تر میشن. این رو هم ما مکرر عرض کردیم که تو این عالم این دو جریان به هم آمیختن، در یک امتحان طولانی اینا از همصفشون جدا میشه که در سوره بینه اشاره شده به این تفکیک که چجوری بر مدار بینهی که حتی تعتیه هون بینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره، بر اساس این وجود مقدس این نبی اکرم، بر اساس این بینه کم کم صف مشرکین، صف کفار جدا میشه از صف مؤمنین تا میشن خیر البریه و شر البریه. اینم مکرر عرض کردیم و اینم اشاره شده که این اختلاطی که پیدا میشه اختلاط در حد صفات هم حتی میاره، نه فقط اختلاط در حد رفتاره. یه مؤمنی گناه میکنه به خاطر اینکه آمیخته شده با دستگاه شیطان و یه جوری مرتبط شده، تولی پیدا کرده. اینو ما مکرر عرض کردیم، مؤمن فاسق نیست ولی میتونه فاسق العمل باشه، میتونه یه عمل فاسقانه ای انجام بده. این عمل فاسقانه ای که مؤمن انجام میده به خاطر این است که در یه جایی تبری از اونا نجسته. تو این عالم اختلاط او هم یه رنگ و سبقه ای از اونها گرفته. این اختلاط عرض کردیم میتونه حتی در مرز صفات بیاد، در یه مؤمنی مؤمنه ولی مثلا حسدم هست، مؤمن صفت بخلم داره، این که به حضرت عرض کرد آقا ما در خدمت شما هستیم، عرض کردم مکرر این باعث به امام صادق، عرض کرد ما در خدمت شما هستیم و شما قیام کنید به نفع شما تمام میشه. در دوره قیام مثلا همون عباسین اینا حضرت بهشون فرمودن شما در محبت ما دست تو جیب هم میکنید، گفت نه. حضرت فرمود پس در جانتون بخیل ترید. یعنی مؤمنین باید به حدی برسن که در جانشون نسبت به امام سخاوت داشته باشن، در مالشون سخاوت داشته باشن، لذا حاضرن بر هم دیگه فداکاری مالی و جانی بکنن چون بر محور امامشون قرار میگیرن. ولی ممکنه هنوز به اونجا نرسیده باشن. فرمود پس شما در دوران حتنه اید، هنوز دوران پنهانکاریه. وقتی دوران ظهور میشه اونجا دورانی است که دیگه مزاوله پیدا میشه و اخوت پیدا میشه. و پس ببینید یه جامعه میخواد شکل بگیره بر محور نبی اکرم که این جامعه جامعه همش صفات حمید است. ارتباط با خدای متعال از طریق صفات نبی اکرمه، از طریق توکل و رضا و تسلیم و تفویض. و ارتباط با عباد امت همینطوره. و این هم تو این عالم که عالم اختلاط تدریجی واقع میشه، این جریان اخوتی که حضرت میخوان برقرار بکنن، این اخوت یه امر تدریجی است، دفعتا واقع نمیشه. حضرت میخوان یه امتی بسازن که همه رابطه اخوت دارن، هر چی این امت منسجم تر میشه این ارتباط اخوت بیشتر میشه. این ارتباط اخوت اصلش ارتباط با نبی اکرمه، اصلش ارتباط با امامه. بعد این ارتباط تبدیل میشه به ارتباط با مؤمنین، حتی تبدیل میشه به ارتباط با عالم طبیعت. مؤمن رابطش با عناصر طبیعی هم یه رابطه مودت و محبته، به او احسان میکنه. نگاهش نگاه سلطه طلبی حتی نسبت به جمادات و نباتات نیست، اونها هم موجودات زنده میدونه، اونها هم مخلوق خدا میدونه، سب به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. نسبت به بهایم و چهارپایان و حیوانات هم محبت داره، میخواد اونها هم محبت بهشون بکنه. کمان که اهل بیت اینجوری بودن دیگه. حضرت نسبت به همه عالم نگاهشون نگاه محبت آمیز بود، الا دشمنان خدا. دشمنان خدا رو برد بیرون، ولی نسبت به جمادات هم نگاه محبت آمیز داشتن. این رابطه هر چه پیش بریم منسجم تر میشه، نورانی تر میشه. البته بر مدار تفکیکه، هر چه ما تبری میجوییم از دستگاه شیطان و مستکبرین، فرائنه، کفار، مشرکین به تعبیر قرآن، منافقین، هر چی پاکتر میشیم این جامعه بیشتر بر مدار اخوت و محبت شکل میگیره. و اصلا ارتباط کرامت هم همینه، این که ما بخواییم یه جامعهی رابطشون کریمانه باشه با هم دیگه، این وقتیست که یه منشأ کرامتی باشه. ما که کریم نیستیم، که کریم خدای متعال. اصل کرامت از اونجا شروع میشه، ما در عین اینکه عبد خدای متعال هستیم، او رب کریمه. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. اصلا کرامت از اینجا شروع میشه. اگر خدای متعال کریم نبود، کرامتی تو عالم نبود. در عین اینکه الهه، ما عبدیم، ما مخلوقیم، ما مربوبیم، او خالق، او الهه، در این حال همه صفات کریم و حمیده در روح هست. رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، مجیب، کریم، با کرامت با ما برخورد. اصلا کرامت از اینجا شروع میشه. هرچه عبودیت گسترش پیدا کنه، کرامت هم روش میکنه. هرچه عبودیت روش کنه، صفات کریم روش میکنه. اصلا این که حضرت ازشون تعبیر شده به عقل که تسلیم است و عبد است و همه صفات کریمه رو بهش دادن، به خاطر همینه. حضرت در اوج بندگیان اوج صفات کریمه به حمیده هم دارن. حضرت میخوان همین صفات رو بسط بدن، هم در تک تک ما این صفات ظهور پیدا کنه، هم در رابطه ما با خدای متعال و رابطه ما با خود حضرت و رابطه ما با مؤمنین و رابطه ما با جماد و نبات و حیوانات همین صفات رو میخوان روش بدن. و اینم عرض کردم توی تدریج واقع میشه، چون این عالم عالمی است که مؤمن و کافر با هم آمیخته زندگی میکنن. عمل اونها به ما سرایت میکنه گاهی، صفاتشون هم گاهی به ما سرایت میکنه. این که ای به ما هشدار میدن مواظب باشید داخل جمع نفاق نشید، مواظب باشید از مشرکین فاصله بگیرید، نه، به خاطر همینه که اونها میخوان نفوذ کنن، ما باید جلوی نفوذو بگیریم. این که به ما دستور تبری و لعن میدن همینه، ولی ظلمات اونها میاد ما رو هم فرا میگیره. وقتی این اخوت ایمانی که حالا بر محور حضرت شکل میگیره، که حالا این رو هم عرض کردم باید توضیح داده بشه چجوری بر محور حضرت شکل میگیره و مدار حضرت هستن، حضرت میان جزیره العربی که اون وضعیت آشفته رو داره، با حضرت تبدیل میشه به یه جزیره العربی که ایثار میکنند تو جبهه جنگ، آب رو میارن بالا سر نفر اول، میگه به دومی بدید تا به آخر، بعد که میان میبینن همشون در اثر تشنگی به شهادت رسیدن. این بر محور حضرت پیدا میشه، این رابطه فداکاری، که این جرعه آبی که هیچ کس به اندازه اینا تشنه او نیست، اینو ایثار میکنن. این همینطوری که پیدا نمیشه که من میتونم مگه اصلا صفت ایثار از کجا میاد؟ صفت ایثار مبدأش رحمانیت خدای متعاله. این رحمانیت خدای متعال از بستر نبی اکرم تو عالم نازل میشه، رحمتن للعالمین. فبما رحمت من الله لنت لهم. مدار رحمت حضرتن. پس ببینید این صفات کریمه، محبت، ایثار، فداکاری، گذشت نسبت به هم دیگه، رابطه اخوت رابطه نیست که تو خلع پیدا بشه. ما همینطوری با هم قرار اخوت بذاریم نمیشه. اگر رفتیم زیل ولایت شیطان میشه جامعه بر مدار صفات رذیله. جهلم نقطه مقابله، جهلم میخواد ما رو خالص کنه از دست نبی اکرم، بیاره بیرون از هدایت حضرت و بعد یه جامعه‌ای درست کنه حول خودش بر محور صفات رذیله، خودش محور سلطه طلبی باشه، همه هم تحت تسلط بیاره، هر کسی هم به اندازه توانش سلطه به دیگران پیدا بکنه. صفات رذیله است دیگه. کما اینکه رابطه خدای متعال با ما رابطه کریمانه است، رابطه اولیا هم با ما رابطه کریمانه است، یعنی حضرت شفیعند. اینطور نیست که امیرالمؤمنین از توجه نفوس به خودشون لذت میبرند. لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقوا من نیبش، جمع بشن به من چیزی اضافه نمیشه، کم بشن چیزی از من. این آقا از عالم الهی میگیره به مردم میده، کسی وصله به اونجا شد مستغنی از مادون میشه، میتونه رابطش کریمانه باشه. این آیه انما ولیکم الله همینو میفرماد دیگه، انما ولیکم الله و رسوله، ولایت رو خدا برای خودش قرار داده که ولایت خدا چجوریه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. یه ولایت کریمانه است بر اساس محبت. این ولایت رو بعد به رسولش داده، بعد به مؤمنین. مؤمنین کیا هستن؟ الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه. دائم دستشون تو دست خداست، به خدا متصلن، دارن مشغول بندگی هن. در این مقام بندگی هرچه به کف میارن زکاتش هم میدن، یعنی از یه دست از خدای متعال میگیره، بعد با شفقت و محبت به دیگران میبخشه، چیزی از پایین دست نمیخواد بگیره. کسی که وصله به خدا شد چی از پایین دست میخواد به دست بیاره؟ او فقط عنایت میکنه. پس عنایت کردید، رشته کرامت الهی در وجود معصوم که میاد تبدیل میشه به کرامت، شفاعت. بذل مهجته فیک لیستن قد عباده که من الجهالت و حیرت. این قله شد، خون دل خودشو میده کربلا به پا میکنه که عباد الله از دست شیطان. این یه جور رابطه است. این رابطه اخوت بر مدار حضرت پیدا میشه. حضرت جامعه مؤمنی رو به این نقطه رسونده که روابطش شده روابطه اخوت، که حالا اینو بعد مفصل بحث بکنیم. یه ریشه ای پیدا میکنه، مؤمنین اتصالشون به نبی اکرم و اهل بیت از عالم دنیا نیست. فرمود خلقو من فاضلتی نتنا، روح مؤمنین از منزلت جسم امام لزام متمایل به امامن. اون رابطه ای که بین ما و امام هست، اون رابطه میاد تکوینن بین ما یه الفتی ایجاد میکنه. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه. فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس. اتصال مؤمن به امام اتصال شعاع خورشید به خورشید بالاتر. بعد همون رابطه تبدیل میشه به یک رابطه حقیقی. فرمود مؤمنین برادر پدر و مادری هستند، از یه پدر و مادرن، ابوه نور و امه رحم، از یه سرچشمه نور هستن، توی دامن رحمتن بزرگ شدن. این رابطه حقیقی است. این رابطه حقیقی توی دنیا بست پیدا میکنه. لذا عنایت بکنید این رابطه، رابطه رحمت و محبت. اونهایی که این عهد توحید و نبوت و ولایت و رعایت میکنن، از این عهد بیرون نمیرن، دائما تو وادی رحمت هن. لذا شیطان کاری که میکنه، دشمنان کاری که میکنن، شیاطین اولیاء طاغوت میان این روابط رحمت رو قطع میکنن، جز یه روابط دیگه میگذارن. رابطه بین برادر با برادر، برادر رابطه همسر با همسر، رابطه فرزند و پدر و مادر، رابطه مؤمنین با هم دیگه دائما یه رابطه ایست که بر مدار رحمت گسترش پیدا میکنه. وقتی یه جریان این رشته رو میخواد به هم بزنه، که قبلا گفتیم فاسق دیگه، تو بحث فاسق که فاسق کیست، قرآن میفهمد فاسق اینا و ما یضل به الا الفاسقین. در سوره مبارکه بقره ورد دو جا بحث شده، بحث لطیفی هم داره. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، رشته عهد الهی رو میشکنن، عهدایی که با خدا بسته بودن، که تفصیلش در روایت از عهد توحید و نبوت و ولایت. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، یک رشته رحمتی است که در روایت توضیح داره ما امر الله به ان یوصل، اون رشته ای که خدا دستور داده به او ارتباط پیدا کنه رشته رحمت خداست، که فرمود اصلش رحم وجود مقدس نبی اکرمه. اون رشته رو به ما گفته به او مرتبط بشید. همه ارتباطات ما باید بر مدار او باشه. ما اگر
فرض کنید یه لقمه در دهانمون میذاریم، یه رابطه با این طعام برقرار میکنیم، بعد ذیل بار ارتباط با نبی اکرم و در مدار رحمت باشه. اگر طبق دین حضرت و آیین حضرت بود، این رابطه‌ای که من با این طعام برقرار میکنم رابطه دو طرفه محبته. اگر از او بیرون رفت رابطه محبت نیست. این که در روایت دیدید وقتی روی زمینی گناه میشه، این زمین لعنت میکنه این آدمو. به عکسش وقتی عبادت میکنه او لذت میبره. یعنی رابطه من با همین زمینی که رو دارم نماز میخونم یا معصیت میکنم، اگر بر مدار نبی اکرم بود رابطه رحمت دو طرف است. اگر خارج شد میشه رابطه فسق. این جریان فسق میخواد تمام روابط رو به هم بزنه. رابطه مؤمن با مؤمن، رابطه برادر با برادر، رابطه خانوادگی، عشیره‌ای، همه رو به هم میزنه. رابطه مؤمن با حیوانات، رابطه مؤمن با طبیعت، همه رو میکنه رابطه بر مدار فسق. یقطعون امر الله، جاش یه چیزی میگذاره و فیفسدون فی الارض. این فاسقی که نبع میاره میخواد تمام این رشته اخوت، که این رشته اخوت عرض کردم رشته محبته، رشته رحمته، رشته کرامته، رشته صفات حمیده است، اینو میخواد به هم بریزه. این یه نکته در باب اخوت که حالا این باید توضیح داده بشه. اخوت یه ریشه هایی داره، یک دامنه ای داره. این همه روایاتی که در رابطه مؤمنین با هم دیگر هست که میفهمد مؤمنین باید رابطهشون المتحابین فی الله، به هم دیگه محبت دارن، محبتشون هم فقط برای خداست. محبت خدا تبدیل میشه به حب بین مؤمنین. فهمود مؤمن، دو تا مؤمن با هم دست میدن، گناهانشون مثل برگ درخت میریزه. این رابطه رابطه محبته. بعد فرمود دست خدا بین دست ایناست. بعد فهمود اون مؤمنی که برادرشو بیشتر دوست داره، او با تقواتر، او به خدا نزدیکتر. یعنی رشته محبت به خدا بعد تبدیلش رشته به رشته محبت بین مؤمنین. یقطعون ما، همه این رشته ها رو بخوان به هم بریزن. که شاید اخوتی که اینجا آمده بیان همه این هاست. رابطی حضرت یه جامعه برادران، جامعه با ارتباط و اخوت درست کردن بر مدار خودشون، که این اخوت اگه بخواد ادامه پیدا کنه بعد برگرده به مدار امیرالمومنین. تا بر نگردیم به مدار امام، اخوت بین ما عرض کردم درست نمیم، اینو توضیح میخواد، اینو عرض میکنم. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اعتصام به حبل الهی موجب میشه ما تفرق پیدا نکنیم. همینطوری نمیشه بگید ما هم تفرق، اونم این اعتصام به حبل اعتصام جمیع باید باشه، نه تک به تک. رابطه جزیره‌ای با امام نیست، یک ارتباط جمعی با امام تبدیل میشه به رابطه اخوت، که حالا این در سوره مبارکه آل عمران توضیح داده. حالا اگر فرصت شد تقدیم میکنم یا جلسه دیگری. من تمام عرضم دو کلمه است. از این آیات استفاده میشه حضرت این رشته اخوتی ایجاد کردن. این رشته اخوت رشته است که محورش خود وجود مقدس نبی اکرمن بر مدار نبوت، تو طرح نبی اکرمه. و اون کسی که حامل نبع نبی اکرم و این برنامه از اهل نجواست، صاحب تقوای قلبه، غزل صوت داره، امیرالمؤمنینه. بر مدار حضرت است که جامعه مؤمنین این رشته روابط اخوتشون رشد میکنه. هر چه جلوتر برن خالصتر میشن، تفکیک میشه. این روابطی که رابطه عداوته تبدیل میشه به رابطه اخوت. حالا اون طرفش هم توی جلسه انشاءالله مفصل عرض میکنم. از نظر قرآن رابطه اون طرفش رابطه بغضاه، رابطه ادا، جعل بینهما العداوه والبغضاء. اونایی که از مدار بندگی میرن بیرون، از مدار انبیا خارج میشدن، خدای متعال بینشون بغض و عداوت قرار میداد. اونایی که بر مدار انبیا میان رابطهشون میشه رابطه رحمت. این که این یقطعون ما، این رشته ای که خدا قرار داده و گفته بهش متصل بشید، فهمو رشته رحمت خداست که میشه رحمت نبی اکرم و اهل بیت. پس رابطه اخوت رابطه رحمت و محبته، بر مدار نبی اکرم هم شکل میگیره. اون طرف هم رشته عداوت و بغضائه که جامعه مادی اینطوریه. حالا اون مفصل یه جلسه خودش آیاتو میخونیم عرض میکنم. کاری هم که الان دنیای قرب کرده در این چند قرن اخیر که اسمشو میذاره نمیدونم پیشرفت و توسعه، همینه. این رابطه سلطه طلبی رو داره رشد میده. یعنی سوخت ماشین تمدن مادی از اول جامعه شیاطین فرائنه، سوختش حسد و حرص و تکبر و استکباره. حالا این توضیح میخواد، این حرفی که بعضی فیلسوفان دوران روشنگری زدن که ما نمیتونیم بر اساس محبت و عشق و عشق ورزی و نوع دوستی جامعه درست کنیم، این جامعه شبانیه، انسان در دوره نطفگی میمونه، طبیعت بهتر میدانست که در ما صفات رذیله رو رشد داد، حرص و بخل و حتی سلطه طلبی رو، میگه اینا مدار باید باشه، اینجوری پیشرفت و نوآوری پیدا میشه. میگه اگه تکامل و رشد میخواد صفات رذیله. حالا مغالطه میکنه، میگه طبیعت بر اساس روایت ما شیطانه، صفات شیطانه، صفات جهله، صفات اولیاء طاغوته، صفات مستکبرینه. میگه با این صفات باید رشد کنه. پس یه جامعه‌ای دارید که اون صفات درش رشد میکنه، جامعه‌ای که در از مدار انبیا خارج میشه، بی مدار نیست، میره تو مدار شیطان، روابطش میشه روابط عداوت و بغضا، این طرف میشه رابطه رو اخوت. این رابطه اخوتی که عرض کردم، یه نکته هم بگم این توضیحش بمونه بعد، و اون این است که پرستش خدای متعال قواعد داره. اینجوری نیست که من خودم مستقیم بتونم خدا رو بدون واسطه امام و معصوم بپرستم، این راه رو خدا بسته، شیطان همین کارو می‌خواد کنه. اگه می‌خواید بپرستی باید از طریق طاعت امام بیای، من یطع الرسول فقط اطاع الله، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر می‌خواید خدا رو طاعت کنید از طریق تبعیت نبی اکرم، من مستقیم می‌خوام تو رو اطاعت کنم، کاری با پیغمبرت ندارم، این راه بسته است. اول قرآن خدا با داستان شیطان و 4000 سال 6000 سال عبادتی که خدای متعال ازش نپذیرفته همینو بیان میکنه. این که ما بعد از طریق ارتباط با حضرت خدا رو بپرستیم، آیا پرستش فقط به اینه که من با حضرت متصل بشم مستقیم، مثل جزایر مستقل، مجمع الجزایر مستقل، و بعد حضرت هم طریق ارتباط من با خدا متعال، صراط سبیل وجه باب الله، من از باب الله وارد میشم، از مسیر امام میرم، یا نه ما وقتی میخوایم خدا رو بپرستیم بر محور امام باید روابط جمعی درست کنیم. این همه روایاتی که در کتاب ایمان و کفر هست و ازش غفلت شده که اینا طریق بندگی هستن، میگه با هم دیگه مواسات داشته باشید، دیدار مؤمن بری اینقدر ثواب داره، زیارت مؤمن میری خدا رو زیارت کردی، حاجت مؤمن رو برآورده کنی اینقدر ثواب داره، دلش رو شاد کنی. این معناش هم اینه که ارتباط با خدای متعال اینجور نیست که به صورت یه عنصر مستقل خودت، اگر میخوای خدا رو بپرستی باید در روابط با مؤمنین، یه قسم از پرستش اینجا درست میشه. یعنی روابط اخوت روابط پرستش خداست، به تعبیری ما یه پرستش فردی داریم، یه پرستش جمعی داریم. پرستش جمعی شبیه نماز جماعت، ما با هم یه نماز بخونیم ثوابش قابل مقایسه با نماز فرادا نیست. بخش عمده ای از پرستش خدا در روابط اخوت پیدا میشه، یعنی رابطه اخوت از کرامت حضرت حق که نازل میشه تبدیل میشه به یه جامعه‌ای با روابطی که تو روایت آمده، حقوق برادران نسبت به همدیگر رو که حضرت در اون روایت فرمودن ملاحظه فرمودید که اصرار کرد حضرت بعضیش رو توضیح دادن، اینا رابطه است که یک طرفش کرامت الهی است، یک طرفش بندگی است. بندگی طریقش اینه، حضرت کاری نمی‌کنن جز دعوت به توحید، توحید رو محقق می‌کنن، اما برای تحقق توحید صفات کریمه بندگی رو بست میدن، روابط بندگی ایجاد می‌کنن. این ارتباط مؤمنین با هم دیگه از طریق صفات کریمه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این طریق پرستش خداست. اینم نکته دیگر. پس مدار فهم این آیات اینه که حضرت برای گسترش اون طرحشون، گسترش بندگی خدای متعال، یه جامعه مؤمنین درست میکنن، یه امت تاریخی درست میکنن که این امت روابطش روابط اخوت بر مدار نبی اکرم و مدار امامه. این رابطه اخوت جز بر محور امام شکل نمیگیره، که حالا ان شاء الله آیات سوره مبارکه آل عمران رو میخونم که رابطه اخوت ابتدا بر محور نبی اکرم، ادامش بر محور امیرالمؤمنینه. حالا اون آیات خوندنی است، آیه تقریبا 103 آیات قبل و بعد سوره آل عمران. این رابطه اخوتی که حضرت شکل دادن که تر حضرت است، به ما میگن جلو نیفتید، دنبال حضرت حرکت کنید، تو برنامه حضرت باشید، یه جریانی است. تو جریان نفاق هم است، کفر نیست، تو خود امت اسلام میخواد اینو به هم بزنه، یه فاسقی است میاد این روابط رو به هم بزنه. این انتائفتان من المؤمنین اقتتلوا، شاید توضیح همون کلمه است، انجاکم فاسقون بدبین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالتن، همین ما توضیح انتائفتان من المؤمنین اقتتلوا، این نبع فاسق میاد روابط جامعه مون رو به هم میزنه. الان شما ببینید همینطوره دیگه، این امپراتوری خبری که در جهان است برای اینکه ما رو ببره ذیل ولایت خودشون، اول ما رو تجزیه میکنن، ما رو از مدار ولی خودمون جدا میکنن، خودمون از یه امت به هم پیوسته که یه رابطه ایمانی داریم، یه رابطه داریم که اینو اسمش میشه روابط سنتی، روابط ذیل اهل بیت، این رابطه رو قطع میکنن تا ما رو تحت سلطه خودشون بیارن. بین ما انواع جنگ و نزاع رو بین مؤمنین درست میکنن. این کار رو نبع فاسق تو امت تاریخی میخواسته انجام بده. لذا توجه کنیم این فاسق رو فاسق امت ببینیم، در وزان امت تاریخی نبی اکرم آیات رو معنا کنیم. حضرت یه جریان اخوت ایجاد کردن مقابل جریان بغض و عداوت و بغضا که اونم یه جامعه ایست به قول خودشون، اما رو لبه جهنمه، رو پرتگاه جهنمه. اذکروا نعمت الله علیکم، از کنم حالا آیاتو میخونم توضیحش بمونه دیگه، یا ایها الذین، البته آیات قبلش هم باید خونده بشه، سری آیاتو میخونم توضیح بمونه دیگه، بحث اخوت اینجاست. یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، دنبال یه جمعی از اهل کتاب بری شما رو کافر میکنن، یعنی به اسم دین کافرتون میکنن، اهل کتابن. و کیف تکفرون، بعد میفهمد چجوری شما میتونید کافر باشید، چجوری میتونید دنبال اونا برید. و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، اگر میخواد از اون کفری که اونا دعوتتون میکنن نجات پیدا کنید، باید برید سراغ این تلاوت آیات و سراغ این رسول. و من یعتصم بالله فقط هدی علی صراط مستقیم، اگر اعتصام به خدا پیدا کنید که طریقش همین رسوله، اون وقت هدایت میشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اینم یه آیه بحث داره، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حالا که حول نبی اکرم جمع شدید اعتصام به حبل الله، که فهمید حبل الله امیرالمومنین، این توضیح میخواد. و ذکروا نعمت الله علیکم، سابقه اخوتتون اینجوریه بر مدار وجود مقدس رسول الله، اگر میخواید ادامه پیدا کنه اعتصام به حبل الله پیدا کنید که امیرالمومنین هستن. و ذکروا نعمت الله علیکم کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، این همش بر مدار نبی اکرم. و کنتم شفاء علی شفا حفره من النار، شما لب پرتگاه جهنم بودید، آتش بودید، آتش، شاید این حفره حفرات نار همین به اصطلاح جهنم، شاید همین دنیا هم به یه معنا باشه. فانقذکم منها، خدا امثال واسطه نبی اکرم شما رو از این پرتگاه نجات داد، بعد رابطه اخوت بینتون برقرار کرد. حالا تا میرسه به ذیل، بقیه آیات ذیلش، این آیات اون رابطه اخوت رو توضیح میده که حالا انشالله ترجمهش میکنید. این نبع فاسق میخواد این رابطه رو به هم بزنه. ازای خدا متعال میفهمد که انجاکم فاسقون بنمید فتبعید، بعد میفهمد اگر این خبر فاسق کارو به اقتتالم کشون، شما مؤمنینی وظیفه ای دارید، وظیفه اینه که این اقتتال رو دوباره برگردونید به صلح بر مدار امام، که اصلا صلح یعنی همین دیگه، عدل یعنی همین، عدل کلمه عدل امام دیگه، باید دوباره برگردن به مدار، اگر برنگشتن اینقدر قتال کنید تو برگردن. حالا انشالله این توضیح میخواد، وقت عزیزانم رو گرفتم، اساتید خودم رو اصخاهی میکنم. ای که از حال خسته با خبری، یا جواد الائمه ادرکنی، از کریمان همه کریم تری، یا جواد الائمه ادرکنی.
ای به حکمت قدر امیر قضا، دور یک دانه امام رضا، تو جگر گوشه پیامبری، یا جواد الائمه ادرکنی، ای به 9 سالگی امام شده، باب حاجات خاص و عام شده، من گدایم گدای در به دری، هی از این در به اون در رفتم خبری نشد، فهمیدم همه این کوچه ها بن‌بسته، به سراغ شما آمدم. من گدایم گدای در به دری، یا جواد الائمه ادرکنی. واقعا یه نگاه معصوم برای اینکه آدم عوض بشه کافیه. محضر امیرالمؤمنین نشسته بود، از محبین بود، فرزندش عبور کرد، به حسب ظاهر محب امیرالمؤمنین نبود، تو صف مخالفین بود، شرمنده شد. حضرت فرمود میخوای برگرده بیاد طرف ما؟ یه نگاه بهش کردن، مسیرش تغییر کرد. من گدایم گدای در به دری، یا جواد الائمه ادرکنی. از اینجا به بعد با قدم دل از باب الجواد وارد حرم امام رضا بشیم. ما که نبودیم این روزا مشهد، به حضرت از نزدیک عرض تسلیت بگیم. جان به قربان دست و پا زدنت، دم به دم باب را صدا زدنت، یا جواد الائمه ادرکنی. شنیدید حضرت رو مسموم کردن، تشنگی بر حضرت غلبه کرده بود. خدا کنه این قسمت دروغ باشه، برای اینکه صدای حضرت شنیده نشه، کنیزکاش رو جمع کرده بود، پای کوبی کنن، الهله کنن، صدای حضرت شنیده نشه. شنیده اید 3 روز بدن حضرت رو رو بام مقابل آفتاب قرار دادن. ولی امام رضا سرانجام بدن جواد الائمه آقازاده شما را از زیر گلها بیرون آوردن، با احترام تشییع کردن، با احترام در کاظمه به خاک سپرد. خودتون فرمودید یا ابن شبیب ان کنت باکی الشیب فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. خودتون فرمودید یا ابن شبیب ام بکیت علی الحسین حتی تسیر دموک علی خدیک، غفر الله لک کل ذنب صغیرا کان او کبیرا، قلیلا کان او کثیرا.
عمه بزرگوار شما آمد تو گودی قتلگاه، هرچی گشت بدن رو پیدا نکرد. نقل این حضرت صدای زدن خواهرم الیه مؤدب نشست، سنگ و چوبا رو کنار زد، شمشیر و نیزه شکستار رو کنار زد، نگاهش به یک بدن عریان قطع افتاد، با تعجب صدا زدن تخییم انت ابن والدتی، مصحف ورق ورق ای روح پیکرم، آیا توی برادر من نیست باورم. قوبا کرد اینجا دیگه باید روزه خوانده بشه، شروع کرد روزه خواندن، خطاب به جدش، خطاب به بی بی دالم فاطمه زهرا. برای امام سجاد یه روز یه جور روزه خوان، برای اهل حرم یه جور روزه خوان، برای دل خودش روزه خوان. دوست و دشمن گریه کردن، حتی شتران نقل شده اشک ریختن. یه صحنه ای پیش آمد، دختر امام حسین عرضه می داشت ابتا انظر الى امتی المضروبه، چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پار پار تن به خدا می سپارمت. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصددین.